نمی کنن برای این سود. فرمایش جنابالی آقای دکتر، اونی که الان موفقه اونیه که دیگه تبی برای پول نداره. پول میاد، اصلا کسب و کار لازمش پوله، گردش درسته. پولی اصلا بدیهیات این درآمد. ولی تب کردن برای پول همونجاست که باعث شکست کسب و کار میشه. و ایشون میشینه حساب کتاب میکنه، میگه 2000 خریدم، 1 قرون خرج حملش کردم، 2000م سود خودمه. میاره کاغذ رو در ایران به بندی 5000
می زمانی که 2 تومن بوده،
زمانی که به 2 تومن بوده.
درسته.
و سوار اون موج کاذب نمیشه، به 5000 میفروشه، قیمت رو میشکنه و خیلیا که مثلا طمعی کرده بودن و اینها از بین میرن و ایشون شاید الان عمر، فکر میکنم عمر کسب و کارشون دیگه وارد شاید به 100 سال داره میرسه، خیلی عجب. سال داره میزن. این اون روز برای من درس عبرت شد که کسی که میخواد صاحب یک کسب و کار زماندار بشه، وقتی از ما میایم یه پولی منفعتی ایجاد بکنیم و بریم از این زمین خارج بشیم، ولی اگه میخواییم زمینی بسازیم که درش باقی بمونیم، باید حواسمون باشه یکی تب نکنیم در مواقع حساس، یکی سوار موج نشیم. این سوار موج شدنه شاید، ببینید اینو میگم فلسفه کسب و کارا که تغییر نمیکنه. اون موقع اون میگفت سوار موج این که کاغذ کم شده، الان متاسفانه خب کسب و کار ما سوار موج دلار میشن و میرن بالا که پایین هم نمیان. خب این جاده یه طرفه ساختن. خب همیشه هم میگن که آقا چون ما الان ثروتمون داره کم میشه، در حالی که من خودم شخصا از این موضوع دفاع کامل میکنم چون تجربه شخصی دارم. زمانی که دلار از 4000 تومان شروع کرد به صعود کردن به سمت 10000 تومان 12000 تومان، یهو 3 برابر خیلی بود ظرف 3 ماه، من دیدم یه انبوهی از جنس رو توی انبارم دارم و این رو از پر ریسک ترین تصمیمات کسب و کار خودم میدونم و در نهایت هم بهش افتخار میکنم. دیدم که یعنی ارزش انبار من 3 برابر شد، ما هم که کارمون صادراته دیگه. ولی همونجا یاد آقایون پاکتچی افتادم، گفتم پس من اون 20 سال پیش اون روایتی که شنیدم برای درس امروز من بود. به همکارای تو واحد فروشم دستور مؤکد دادم تا 85% موجودی انبار به قیمت قبل. و اون 15% هم که سیف کردم بابت شکست ضایعات کف انبار بود.
خب یه نکته، نگران نبودید که بعد فردا خواستید برید مواد اولیه رو تهیه بکنید، مسائل مورد نیاز رو باید به قیمت دلار مثلا چه میدونم 15000 تومان 18000 تومان بخرید؟
جناب درخشنده، من این چالش رو با خیلی همکارانم دارم و موضوعم عقب نشینی نمی‌کنم.
راهش چی بود؟ راهکارتون چی بود براش؟
فکر من این بود که اگر من امروز اینو با 2 تومن تموم کردم، ساختم، دارم به 2-3 تومن میفروشم.
درسته.
اگر فردا قرار این 3 تومن مواد اولیه‌اش بشه، خب من به 5 تومن دارم فروشم. من که قیمت قبل نمیفروشم.
درسته.
من قیمت جدید میخرم، قیمت جدید هم میفروشم.
خب یه نکته این وسط وجود داره دیگه، عددهای ریاضی رو کنار هم بچینیم. شما امروز که داری مثلا 1000 تومان میخری 2000 تومان میفروشی، درسته؟
بله.
شما احتمالا مثلا میتونی مثلا 10 کیلو خرید کنی.
بله.
فردا که داری 3000 تومان بابتش پول میدی و قرار 5000 تومان بفروشی، شما یه سرمایه‌ت کمتر شده، چون مبلغی که برات مونده به عنوان خروجی در واقع کالایی که فروختید با مبلغ سری قبلی یکی نیست دیگه.
میشه.
یه ذره شما دستتون بسته تر نمیشه؟
اجازه دارم مخالفت کنم با نظر؟
آره، میخوام نظرتون رو بفرمایید.
ببینید ما الان یه میخوام ورود کنم به یه بحث حساس، حالا هر جا که شما بفهمت. لازم بود بحث استادانه جمع بفرمایید. خود چرا یه پارادایمی هستیم تو جامعهمون که استرس و محاسبات خیلی ریاضی انجام میدیم.
درسته.
ولی وقتی وارد دنیاهای کسب و کار میشیم، من الان خودم الان واقعا این یه پارادوکس برام ایجاد شده. چرا ما میشنویم که وای تورم خیلی بالا رفته، ما میشنویم که اینه، ما میشنویم، ولی دوتا چشم ما داره میبینه در محدوده خودمون. ما تصمیم گیرنده در حوزه خودمونیم، آدمهای اطراف خودمونو داریم. ما میبینیم که خب خدا رو شکر آقای ایکس که کنار من بود، ماشین مدل ماشینش 2 مدل اومد بالاتر، اون یکی مسکنش عوض شد، اون فرش خونه‌ش عوض کرد، اون مدرسه بچه‌ش رو عوض کرد. میخوام بگم که اینجوری نیست واقعا. من تجربه شخصیم میگم با احترام به همه نظر. اینکه امروز من اینو خریدم مواد اولیه‌شو 1000 تومان و فروختم 2000 تومان، فردا من اینو میخرم 3000 تومان. نه، این اتفاق واقعیت قضیه نمیفته. شهادتش کجاست؟ شهادتش میزان حجم صادرات کشوره. میزان حجم درآمد ناخالص ملیه. افزایش مقداری تولیده. ببینید ما داریم افزایش مقداری داریم در تولید کشورمون، بله 100% موافقم که شاید توی لابلای این چرخ دنده استخون تولید کننده داره میشکنه،
بله.
ولی قوی داره میشه.
شما در واقع دارید جبرانش رو از فروش بازار بین المللیتون در واقع به شکلی ایجاد میکنید، اما برای مشتری داخلیتون سعی میکنید مراعات بکنید همچنین.
ببینید قطعا مراعات میکنیم، ما تو عرصه صادرات کاملا نقد معامله میشه، ولی عرصه داخلی چک 3 ماهه 4 ماهه داره میده، سر 4 ماه هم میگه فعلا 1 ماه هم نگه دار میشه 5 ماه بعد تای حسابش هم تخفیف بهش میدیم.
آره.
من میگم اون نیمه پره رو ببینیم، من نگاه میکنم میگم آقا تمام کسب و کارا رو به رشدن، کسب و کاری که اساسش سلامت باشه، تلاش باشه.
درسته.
من اینو از کجا فهمیدم؟ این رئیس آمازون، کسی که آمازون رو راه اندازی کرد، من داشتم صحبت ایشون رو میشنیدم، گفت موقعی که آمازون رو راه انداختی روزی چند ساعت کار میکردی؟ فکر میکنم گفت روزی 14 ساعت. گفت و الان که این همه کارمندایی روزی چند ساعت کار میکنی؟ گفت روزی 16 ساعت.
آره.
متوجه شدم که ببینه این که ما الان بیشتر داریم کار میکنیم، بیشتر زحمت میکشیم، کمتر ثروت داریم جمع میکنیم نسبت به گذشته. بنده خودم کاملا به شما عرض میکنم، اعتراف میکنم، ثروتی که ما میتونستیم در دهه 70 و 80 ذخیره کنیم دیگه دهه 90 دیگه نمیتونیم.
درست.
ولی اینجوری نیستش که رو به سقوط و نزول باشیم، به سختی نگه داشت.
درود به شما، متشکرم. محمد حسین اگه نکته ای داری؟ خب خیلی متشکرم. بریم به سراغ خانم مهدخت نعمت‌زاده، بخش شب چراغ رو داریم، باور اشتباه در کسب و کار، و ببینیم که به چه موضوعی قرار هست که در این برنامه بپردازن. خانم نعمت‌زاده سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه.
زندوش داغ درخنده، من هم سلام میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز و میهمانانی که احیانا در استودیو حضور دارن. شب همگی بخیر و سلامتی باشه.
درود به شما، خیلی متشکرم. چه موضوعی انتخاب کردید خانم نعمت‌زاده؟
من فکر کنم مناسب ترین اسمی که میشه برای شفشاق امشب گذاشت قصه دیوار هست. آقای درخشنده، پس که شما یک مغازه‌ای دارید، سال هاست دارید تو مغازه کار میکنید، فروشی دارید، کسب و کاری دارید، به تازگی یک شاگرد استخدام کردید، جوان هم هستن، کمتر نسال 17-18 ساله، و اصلا ساده ترین کارها رو قرار انجام بده، قرار مثلا گفتگو به مغازه رو انجام بده، یه وقت چایی براتون بیاره. اگر من یا شما جای اون شاگرد باشیم، من این مثال رو میزنم، خودم رو میذارم سنجاش، ولی از شما
بپرسم. نه خواهش می‌کنم، نه خیلی خوبه.
همه ما شاگردی کردیم که بالاخره یه چیزی در کار
بود. دقیقاً همینه.
ما رسیدیم به جایی که حالا
درست می‌فرمایید. خب
الان ایستادیم و واژه شاگرد واقعا واژه ارزنده‌ای هست برای آدم‌هایی که
درسته، کاملا درسته.
ما یعنی می‌رسن. اگر از اون شاگرد به وقتی که کارش رو درست انجام داده، تحویل نشه، تاییدش نکنن، یا برعکس وقتی که کارش رو نادرست انجام داده بهش هشدار داده نشه، فکر میکنید نتیجه چی میشه آقای درخشنده؟
والا خب تو هر دو تا حالت تقریبا مشخصه دیگه. اگه ما بابت کار مثبتش ازش تشکر نکنیم، قدردانش نباشیم و بابت ضعفش هم ما سکوت بکنیم، در هر دو صورت اون راندمان و اون بهره‌وری که از اون نیرو انتظار داریم رو نمیتونیم دریافت بکنیم.
قطعاً همینطور هست. حتی ممکنه اون نیروی کار اگه بلد کار نباشیم هیچ بشه که اصلا قرار کدوم بخش کار رو انجام بده و اصلا کارش درست داره انجام میشه یا نه.
دقیقاً.
چه مدیران در فضای کسب و کار آقای درخشنده به همین شکل هستن و نسبت به کارکرد درست نیروها و یا کارکرد نادرستشون عملا هیچ بازخوردی نمیدن و دقیقاً حکایت همون دیوار هستن و نیروی کار متوجه نمیشه که در گذر زمان که کار رو میکرده کارش درست انجام شده یا نه، و به یک درجه میرسه که احساس خونسا بودن میکنه، میگه حالا ما هر جور این کار رو انجام بدم انگار درسته دیگه. شما ما در شبچرا همراه میشیم با آقای دلشاد، کارآفرین و مدرس دانشگاه، و خیلی دقیق توضیح میدن که این باور اشتباه ما به عنوان یک مدیر در مواجهه با نیروهای کارمون چقدر آسیب‌زاست و چطور باید ازش عبور کنیم.
درود به شما، خیلی متشکر، حتما همراه هستیم با شما و این بخش رو میشنویم.
زنده باشید، من از حضورتون خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون. دوستان بریم بخش رو با هم بشنویم.
شب چراغ،
بحث بازخورد ندادن به موقع به نیروهای کار مجموعه در بخش‌های مختلف که از طرف بعضی از مدیران توجهی بهش نمیشه و این یه اشتباه رایجیه در بین بعضی از صاحبین کسب و کار که اعتقادی ندارن که بازخوردی باید داشته باشه و تعداد از این صاحبین کسب و کارها یا مدیران سازمانها بر این باور هستن که چون کارها داره خوب انجام میشه و حتی ضمن انجام کارهای درست توسط پرسنل درست یا شخص مسئول که اتفاقا افراد فوق هم با توجه به تجربه هایی که دارن آدم های خیلی خوب و امینی هم هستن و بنابراین دیگه نیازی هم نیست به گزارشگیری از نحوه کار و هیچ وقت نمیخوان عمل کرده اینا رو به صورت گزارش داشته باشن، که خب اینجور مدیران و صاحبین کسب و کارها به چند دلیل این افکارشون مورد قبول نیست. اول اینکه اگر همون کاری که همیشه داره درست انجام میشه هر از چند گاهی چک نشه و یا شما از اون شخص مسئول گزارشی درخواست نکنید، به مرور ممکنه راه اشتباهی رو پیش بره، چه بسا اینکه خسارت زیانباری هم به مجموعه وارد کنه. دوم اینکه وقتی شخص مسئول کاری رو داره انجام میده و مدیر بالا دستی رو داره و از قضا طبق تجربه که داره و آموزش‌هایی هم که دیده داره کاراش هم خوب پیش میره، از نظر روانشناسی هم ثابت شده که این شخص دوست داره به صورت مکتوب به مدیران بالادستی خودش گزارش بده و در واقع این کار رو در ادامه نظم کار شخصی خودش میدونه و اینجا اگر مدیر بی‌محلی کنه و براش مهم نباشه و گزارشی که میاد رو میزش و نخونه و بهش نگه که آقا من گزارشت رو خوندم خیلی خوب بود یا نه بد بود یا نباید اینجاش درست بشه، خب این نظر روانشناسی هم تأثیر منفی میذاره اگر مدیر ازش گزارش نخواد یا گزارش رو بهش توجه نکنه. سوم اینکه اگر گزارش یا بازخوردی که از کار افراد مجموعه دریافت میشه و باعث میشه که اون حس میکنه که کارشون اگر با این گزارش رو ازش دریافت نکنه یا ازش نخواد اون شخص حس میکنه کارش ارزشی نداره، چرا هیچ مسئول یا هیچ مدیری ازش سوال نمیکنه در ارتباط با پیشرفت کارش، نحوه کارش و اینکه آیا کارا داره خوب پیش میره، خوب پیش نمیره، چه گزارشی داره، وضعیت چطوره؟ اگه هیچ وقت این سوالات انجام نشه و گزارشی درخواست نشه در واقع اون کارمند حسی پیدا میکنه که در واقع نکنه کار خودش بی ارزشه و این حس رو که ارائه توضیح برای پرسنل و افراد یک مجموعه باعث تکرار و یک جور آزمایش و ریکاوری خودشون هست و این رو ما باید مد نظر داشته باشیم که مثل یک سیستم کامپیوتر داره برایشون عمل میکنه که هر وقت داره روشن میشه اول یه ستاپ انجام میشه و در واقع این کار یه جور یاداوریه، پس بحث ندانم کاری نیست، بحث این که ما این کار رو میکنیم یه جوری پرسنل برای خودشون هم یه حالت یاداوری خواهد بود با ارائه این گزارشی که میدن به مدیر بالا دستشون و دوست دارن این گزارش رو بدن، که یکی از دلایلش همین که برای خودشون میخوان یه یاداوری بشه که این کار رو درسته یا اشتباهه. چهارم این که اگر مدیر این بازخورد و گزارشگیری از کارها رو به پرسنل همیشه در دستور کار قرار بده یه جور تشویق معنوی هم برای پرسنل میشه، مثل پرسیدن حال خوب برای افراد هستش که از این جهت هم پرسنل تشویق میشن برای کارشون و اینکه هر روز پر انرژی به اتاق کارشون میرن و مسلماً اینجور موارد باعث دلگرمی و احساس خوب برای کار پرسنل میشه و ضامن ماندگاری اونها همچنان در اون مجموعه خواهد بود.
درود به همه شما دوستان گرامی و همراهان محترم رادیو اقتصاد. برنامه شب آفتابی همچنان تقدیم به شما میشه، امیدوارم که همچنان شنونده هم باشید. یه موردی رو یکی از دوستان ما اشاره کردن، گفتن که حالا در نقد همون پیامی که قبل از این خونده بودیم که حالا پیامشون خیلی بلند بالا هست و تو چند بخش هم اشاره کردن به این که اقتصاد امروز و اقتصادی که پایش دیگه رفته به سمت ارز دیجیتال و نگاه های اینطوری اصلا یعنی چی که مثلا شما بگید نمیدونم منفعت و سود معنا نداره، رو ثانیه و رو لحظه دارن آدم ها روی سود و منفعتشون حتی شاید به شکلی قمار میکنن چون نمیدونن چه میشه، که توی بورس داره این اتفاق میفته، توی نمیدونم بخشای دیگه بازارهای مالی جهانی داره این اتفاق میفته، این نگاه نگاهی نیست که بتونه یه جامعه رو به سمت جلو سوق بده. نظر شما چیه آقای دکتر دهقان؟
به حال من موافقم که اصلا اقتصاد بر مبنای کسب سوده، حالا این سود هم بحث عدد در واقع مبلغ این سود دلاری یا پولی هست توی نظام سود پولی مالی بانکی و اینکه موتور محرکه، نمیشه این عنصر رو حذف کرد و من اینجوری میبینم اگه یه کار شما انجام بدید که سودی توش نبرید، احتمالا یا بنگاه خیریه هستید یا قرار هست که خودتون رو برید خودکشی کنید به عنوان مثلا خودکشی بی کسب و کارتونه. سود وجود داره، اما اینکه خب حالا محدودیت ها هست، چه جوری میشود رفت به این سمت، خیلی مقوله گسترده ایه. به حال کسب و کارهای کوچک خیلی حالا اصلا اسمی ها حالا یا کسب و کارهای حتی من میگم صنف ها خیلی آسیب پذیرن. به حال مدیریت کردن این ریسک ها هم براشون ممکنه سخت باشه، هم میتونه در واقع در دایره توانایی هاشون نباشد. این خیلی مهمه. به حال یه کسب و کاری که 3-4 نفر اومدن کنار هم دیگه دارن کار میکنن، با اون کسب و کاری که 500 نفر کارمند داره، با اون کسب و کاری که چند هزار نفر کارمند داره، داستان متفاوتی داره. اما یک مفهوم خیلی مهمی وجود داره، من باز هم اینو تاکید میکنم به این سمت باید برویم. ما نیاز و تقاضا در بازار خیلی تفاوت کرده. درست. این رو کسب و کارهای کوچک ما هم درک میکنن. علتهای یعنی مفهوم فروش اصلا عوض شده امروز به علت تعداد رقبا. یعنی شما امروز رقبا در هر حوزه بسیار زیادن، به علت تغییر مصرف کننده، به علت تغییر روشهای دسترسی به بازار. شما در گذشته اگر این کالا رو به عنوان مثال در یه منطقه تولید میکنیم، به علت فقدان سیستم حمل و نقل، ارتباطات، تعاملات، تبلیغات و غیره، شما مجبور بودید به اون جواب محلی بفروشی،
جای دیگه مشتری نداشتید،
جای دیگه امکان فروش وجود نداره. اما من امروز کسب و کاری رو میشناسم در یک روستای دور افتاده در استان خراسان جنوبی که ساخته های هنرهای دستیشون رو در یک پلتفرم خارجی با دلار میفروشن و ارسال میکنن. اصلا شما در فروش که وقتی وارد میشید، یکی از استراتژی های فروش و یکی از مسیرهای توسعه بازار برای کسب و کارهای کوچک وارد شدن به همین مسیرهای دسترسی جدیده. یک فضای بسیار بزرگه، هم در حوزه داخل کشور هم در حوزه صادرات. امروز شما میتونید با ابزارهای در واقع همین سکوها یا اصطلاحا مارکت پلیس ها و بازارگاه‌هایی که وجود داره برید بموسن. و یکی نیازهای متغیر جدیده. شما می‌بینید دائم نیازهای جدید داره خلق میشه و این یعنی که فرصت‌های جدید.
نه.
ما کسب و کارهای محلی رو داشتیم که دوباره با یک به عنوان مثلا با یک تولید کالا وارد شدن، اما امروز کالاهای دیگه‌ای تولید می‌کنن. نیازه در مشتری تغییر کرده، در بخش تولید هم تغییر ایجاد شده، یک کالای دیگه ای تولید میکنه اما داره نیاز رو برطرف میکنه. استراتژیش همچنان بر مبنای اعتماده، بر مبنای خلق فرصت تعامل بیشتره. ولی ابزارهای جدیدی داریم. خیلی واقعا باید به این نکته توجه کرد که ما داریم میریم به سمتی که این فرآیندها توسعه پیدا کنه. خیلی بیزنس‌های کوچک در دنیا موفقن. من تو کتاب ایده عالی مستدام یک مثالی دارد، در واقع روزنامه محلی شهر لیترلاک آمریکاست، شهر 30,000 نفر جمعیت داره، تعداد تیتراژ روزنامه بیش از 30,000 نفره. سوال اصلی اینه چجوری میشه در شهر 30,000 نفره شما بیش از 30,000 تا هر روز روزنامه چاپ کنی؟ سوال میشه اینکه من جامعه محلیمو در نظر گرفتم. یکی از تله ها برای کسب و کارها همینه، تا به محض اینکه یه ذره تو جامعه محلی بزرگ میشیم، شروع میکنیم به زدن شعبات متعدد، بزرگ شدن از یک شهر به ده ها شهر. ولی روی کیفیت تمرکز نمی کنیم، روی مسیر تامین مواد اولیه تمرکز نمی کنیم، در نتیجه یه اعتباری که ساختمون شروع میکنیم به تخریب کردن. بعد میشه شبیه اینکه دیگه وقتی مشتری قدیمی هم میاد میگه من دیگه اون حسال قدیمیه رو نمیگیرم. خب شاید کوچیک موندن گاهی اوقات به معنی این نباشه که قرار نیست توسعه پیدا کنید. گاهی اوقات میشه میگه ما قرار نیست بزرگتر بشیم، بلکه میخوایم نزدیکتر بشیم به مشتریمون. اینا استراتژی هست. گاهی اوقات نه، یک کسب و کاری میتواند اون زنجیره رو تامین کنه، میره زنجیره تامینشو، مواد اولیهشو و و همه رو تهیه میکنه، بازار رو بزرگ میکنه و کشور همون قدری که به صنایع بزرگ و صنایع کارآمد نیاز داره، به کسب و کارهای کوچک هم نیاز داره. کسب و کارهای کوچک قلب تپنده تولید اقتصاد کشورن، جی دی پی کشور رو توسعه میدن. همون قدم کسب و کارهای بزرگ نیازمنده. امروز تو کشورهای بزرگ شما مثلا قولهای خودروسازی بزرگ دنیا رو می‌بینید، بعضن الان بیش از 100 سال عمر دارن اینا تبدیل میشن به نمادهای اون کشور، همونجوری که ما یه سری از برندهای رو در کشور داشتیم که حالا بیش از چند دهه در حوزه لوازم خانگی یا حوزه‌های دیگه فعالیت میکنه ولی شاید امروز اسم رسمی دیگه ازشون نمونه،
باقی نمونده.
اینا تبدیل میشن هم به هویت ملی، هم تبدیل میشن به یه چراغ. یعنی ما این چراغ روشن رو برای صنایع کوچیکمون نگه می‌داریم، کسب و کارهامون نگه می‌داریم، هم از این طرف اینا محرک میشن. امروز خیلی جالبه، ما ابزارهای جدید داریم، اگه بخوایم قسمت رو وارد چیم که چجوری میشه یک کسب و کار کوچکی بره سراغ مشتری سازی، امروز در توسط یکی از تولید کنن ارائه دهندگان خدمات تبلیغات نمایشی، حالا دیسپلی ادز مثلا که در ایران هم وجود داره، چیزی که سرچ کردم میگه 61% افرادی که به کسب و کارهای محلی برای اولین بار دارن مراجعه میکنن، اون کلمات مرتبط با اون کسب و کار رو جستجو کردن. یعنی چی؟ یعنی ما حتی برای کسب و کارهای محلی امروز فرصت داریم.
درسته.
گوگل خیلی جالبه، شما اگر روی نقشه‌های گوگل وارد شید میبینید که خب کسب و کارها خودشون رو اصطلاحا اونجا نمایش دادن. بسیاری از این افراد که وقتی شما سرچ میکنید به عنوان مثال یک کسب و کار رو میخوام، میبینید یه سری کسب و کار تو اون محدوده وجود دارن، شما شروع میکنید به خوندن نظرات. خیلی مهمه، شما دارید مشتری سازی میکنید با ابزارهای آنلاینی که در گذشته وجود نداشته.
بله.
و این صدای نارضایتی، همونقدر که صدای نارضایتی گسترش پیدا میکنه، صدای رضایت هم توسعه پیدا میکنه. امروز تو یکی از این اپلیکیشن هایی که در واقع مردم خرید غذای آنلاین انجام میدن، بر اساس اطلاعاتی که خودشون منتشر کردن برای سال 1403، بیش از 82% مردم قبل از اینکه غذا سفارش بدن حتما نظراتو میخونن
که ببینن که قرار هست چی رو دریافت
کنن. اصلا انتظارش رو سطح انتظار. خب این ابزاره، شما امروز شما میتونستید یه آشپزخونه تامین غذا باشید، حتی غذاهای خانگی امروز تو این بازارا میتونن حضور داشته باشن. شما این فرصت رو دارید، هم تولیدتون ارتقا بدید بر اساس توانتون، هم با مشتریانتون ارتباط بگیرید، هم خاطرات خوبی براشون بسازید، تجربیات خوبی بسازید. بعد شما وقتی وارد این مقوله میشید میبینید روی جزئیات توجه میکنن، روی مفاهیمی که در گذشته نبود، از روی بسته‌بندی جذاب‌تر، از اینکه شخصی سازی کنید اونها رو، اسم فرد رو بنویسید، نمیدونم یک کادوی کوچیکی همراهش کنید یا یه سری مؤلفه ها. بعد ببینید که مشتری سازی دیگه الزاما نمیره سمت قیمت. اصلا یکی از تله‌ها برای مشتری سازی اینه که شما همیشه تخفیف بدید. خیلی از کسب و کارهایی که در گذشته همیشه به تخفیف دادن مشهور بودن، امروز این مدل ها رو جمع کردن. چرا؟ چون تخفیف دادن توی ذهن مخاطب شما رو یه مدل دیگه جا میندازه. شما ممکن گرون فروش بودید که همیشه داشتید تخفیف میدادید، اما شما ببین ارزش بفروشید. خیلی جالبه.
یه مثال شما من بزنم. یه تجربه‌ای که حالا خود من توی وقتایی داشتم، ما به جای اینکه تخفیف بدیم توی یه کاری که داشتیم انجام میدادیم، هدیه گذاشتیم کنار کالا. یعنی گفتیم که حالا واژه‌ای که خیلی استفاده مصطلح هست اونجا میگیم، هی میگیم گیفت بدید شما. یعنی در واقع در کنار اون کالایی که داره عرضه میشه، ما میگیم رقم ثابت، اما کنار شما یه هدیه رو اضافه بکنید که تو ذهن اون مشتری اون خاطره میمونه، میدونه که این در واقع در کنار خریدش به عنوان هدیه بدون دریافت ریالی داره اتفاق میفته. حالا من این آقای کامران پیریایی بودن اون پیاما رو فرستادن، خودشون اسمشون الان برام فرستادن. من میخوام این مورد رو هم شما یه پاسخ بدید. بازارهای مالی داره شکل میگیره در کنار کسب و کارها. محمد حسین هم دوست دارم حالا حتما نظرش رو بگه. این بازارهای مالی داره یه بخش از سرمایه رو به سمت دیگه ای سوق میده، یعنی به جای ایجاد یک کسب و کار پویا، یه اقتصاد مولد، میاره به سمتی که این اعداد و ارقام هست که داره یه چیزهایی رو، ارزشها رو داره تعیین میکنه. این رو چقدر شما در همون راستا میبینید؟ آیا اینها رو ما میتونیم در اون قالب معنا بکنیم یا این بازارها باید کاملا یه موضوع جداگانه در نظر گرفته بشه؟
یه مفهوم جدیدی رو ما باید به شنوندگان مثلا کل مردم جا بندازیم، یعنی مفهومش رو براشون مطرح کنیم. توی دنیا سهم ارائه دهندگان سرویس و خدمات در جی دی پی به بیش از برخی از کشورها 60-70% رسیده.
بین 60-70%.
اما در کشور ما همچنان سهم کشاورزی و سهم تولید کالاها بیشتر از خدماته. ما بسیاری از این حوزه‌های مالی جدید رو
درسته.
در حوزه خدمات می‌بینیم، در حوزه صنعت‌هایی که غیر مولد از جنس نگاه‌های سنتی غیر مولدن دیگه، شما کالا تولید نمی‌کنید.
درسته.
اما اینها دارن ارزش افزوده تولید
می‌کنن. سهم در اقتصاد دارن.
سهم در اقتصاد دارن و رفتن به اون سمت و می‌بینید ارزش در واقع تولید خدمات داره هر روز افزایش پیدا میکنه. خب پس ما باید این مقوله آگاه باشیم که تغییر از نگاه تولید صنعتی، تولید مبتنی بر کشاورزی رفته به سمت صنعت. این به معنی سمت خدمات، این معنی نیست که صنعت و کشاورزی رو نادیده گرفتن، اتفاقا صنعت و کشاورزی توسعه پیدا کردن. این خدماته که رشد جهش گونه‌ای داشته.
آها.
یعنی سهم بیشتری رو داره به علت اینکه جهش بیشتری زده. اما در کنارش همین بازارهای مالی جدید به عنوان مثال حالا این حوزه‌های رمز ارزها، بازارهای پولی مالی بانکی جدیدی که الان خلق شدن، هم تولید ثروت میکنن، هم تولید ارزش افزوده میکنن، هم تولید خدمات میکنن. شما امروز میتوانید به عنوان مثال خدمتتون عرض میکنم صنعت بلاک چین.
بله.
اگر به عنوان صنعت بهش نگاه نکنیم واقعا داریم فرصت رو از دست میدیم. من خدمت رو عرض میکنم اگر صنعت بلاکچین در حوزه لاجستیک وارد بشه و بتونه ازش استفاده کنه، تا 17% سرعت صنعت لاجستیک افزایش پیدا میکنه و همین اتفاق در کشورهای جنوب خلیج فارس افتاده.
به چه معنا صنعت لاجستیک منظورتون چه چیزه؟
صنعت حمل و نقل. شما می توانید فرآیند رهگیری پرسرعت تری داشته باشید، فرآیند جابجاییشو سرعت بدید، فرآیند انتقال کالاها. این یکی از مباحث مهم اینه که شما اطلاعاتو بتونید جابجا کنید با سرعت بالاتر، بتوانید اینها رو امنیت اطلاعاتشو نگه دارید. آه. بتوانید قابلیت رهگیری آنلاین داشته باشید. بخشی از کالاها تو حوزه صنعت لاجستیک نیازمند رهگیری آنلاین با حوزه صنعت بلاک چین، با حوزه‌های فناورانه میشه ازش استفاده کرد. خب این یک صنعت که داره سرویس تولید میکنه.
بله.
اما این سرویس ارزش افزوده داره خلق میکنه. خیلی از صنایع دیگه، شما به عنوان مثال خدمتتون عرض میکنم، مثلا بسیاری از صنایعی که در واقع امروز جدیدن مثل همین پلتفرم ها.
بله.
اینها ارزش افزوده که دارن تولید میکنن امروز با قاطعیت بسیاری از کسب و کارهای بومی محلی.
خب.
شما در بسیاری از باز پلتفرم های فروش کالا در ایران الان کسب و کارهای محلی دارید. شما امروز می توانید زعفرون رو از یک تولید کننده در روستاهای قائنات بخرید با این روی کرد که این زعفران رو توسط چه کسی تولید شده، اسم این کشاورز چیه، تو چه زمینی بوده، چه روزی برداشت شده.
درسته.
تجربه می خرید. شما امروز دیگه نمیرید زعفران بینام و نشان بخرید، زعفران رو از یک فرد با اصالت می‌خرید.
حتی همین الان در بورس هم همین کالا، یعنی زعفران داره دقیقاً با همه این جزئیات عرضه میشه. یعنی زعفران مثلا فلان زمین کشاورزی در فلان جا مال آقای فلانی، همه این اطلاعات هست و حتی خریدارا با توجه به سابقه گذشته این افراد تصمیم میگیرن که از ایشون خریدی انجام بدن یا نه. محمد حسین نکته‌ای داری شما در این باره یا نه؟
من ضمن تاکید روی مغازه‌های دکتر میخوام از یه زاویه دیگه ای به این دوتا موضوعی که اخیر مطرح شد تو برنامه
خواهش میکنم
ببینید. هم همین بحث بازارهای مالی رو میتونیم در نظر بگیریم، هم بحث سود رو. خب وقتی ما اینو کردیم یک مسئله ریاضی، من شاید بخوام دغدغه اون دوستی که سوال پرسیده بود به شکل دیگه مطرح کنم. وقتی ما اینو میکنیم میشه مسئله ریاضی و صرفا ریاضی.
خب
خیلی چیزها رو در نظر نمیگیریم. یعنی من اینو یک مسئله ریاضی میبینم و میخوام سودم رو حداکثر کنم، مسئله بهینه‌سازیه. ممکنه باعث بشه که من از کار خودم بزنم، مواد اولیه‌ام رو تغییر بدم، من خیلی اخلاقیات رو زیر پا بذارم به خاطر اینکه سودم رو حداکثر بکنم. یعنی اون سمت تاریخی که ما باید ببینیم. خب این یه نکته است. من ممکنه آقا با نیروی کارم بدرفتاری بکنم، ممکنه که بهره کشی زیاد بکنم. خب اینا اتفاقاتی که میفته تو شرکت‌های بزرگ و مطرح دنیا هم داره میفته، یه مسئله جهانی این چیزها.
درست.
این نگرانی‌ها وجود داره همین الان هم. تو همین بحث بازارهای مالی باز همین اتفاق میفته. اگه ما اینو کردیمش یک مسئله ریاضی، صرف هم بالا پایین شدن نمودارها نگاه کردیم.
خب.
وقتی من دارم سهم گذاری میکنم، سهام میخرم، خرید و فروش میکنم و صرفا اینجا دارم کار خرید و فروش میام، اینو میکنم یه الگوریتمی که برای من در میکرو ثانیه خرید و فروش بکنه، آیا واقعا این کار درستیه؟ سوالیه. یعنی شما یه وقتی هست میگید آقا من وارد این صنعت میشم، امروز حوزه مثلا صنعت زعفران، صنایع غذایی، یا نه امروز میخوام برم تو صنایع خودروی فلزات اساسی سرمایه گذاری کنم، پولم رو بذارم تو این صنعت بچرخه، یه روز دو روز یک هفته یک ماه یک سال بنا به اون حالا استراتژی که دارم. ولی وقتی این بازه کوچیک میشه و این رو من میسپارم دست یه الگوریتمی که با یکم بالا پایین شدن این نمودارا شروع میکنه در ثانیه خرید فروش کردن، آیا واقعا داره سود خلق میکنه؟ یعنی واقعا داره بازار توش اتفاق میفته؟ یا من دارم مثلا از یه سری نوسانات مثلا یه چیزی رو میگم
بهره به دست میارم؟
آره اینا چیزایی که ما باید بهش جدی فکر کنیم. من نمیگم خوبه یا بده، ولی میگم این یک سمت و سوی یک زاویه‌ای که ما باید حواسمون باشه که مسئله اقتصاد، مسئله کسب و